یک نکته ای رو که من میخواستم شما مشخص تر بهش بپردازید این که این کوشش هایی که میرود که از طرف جامعه جهانی، جامعه بین المللی، حکومت ایران به عنوان یک حکومت یاغی که در واقع با تصویب این مسئله در سازمان ملل که شخص علی خامنه ای در واقع با مدارکی که در دست هست، با شواهدی که در دست هست، حالا شاید میشه گفت مدارک شاید در مراجع قانونی اون مدارک رو نشه جز مدارک به حساب آورد، ولی آیا این کار مشکلی خواهد بود که اگر این حاکمیت در واقع به جرم جنایت علیه بشریت در شورای امنیت غالبا محکوم بشه و یا در شورای حقوق بشری که شما مثل این که وعده دادید در ماه فوریه برگزار میشه، درست میگم؟
بله، شورای حقوق بشر جلسه عادیش در ماه فوریه آغاز میشه و تا 21 در مارس و روز عید ما ادامه داره. در واقع میشه گفت اسفند ماه رو تقریبا پر میکنه اجلاس شورای حقوق بشر. ما فعلا داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای اینکه اجلاس ویژه‌ای در ماه همین ژانویه، یعنی زودتر از اون برگزار بشه، نه اواخر فوریه که اجلاس شورای حقوق بشر تشکیل میشه. البته اگر موفق نشدیم که اجلاس ویژه رو در ژانویه،
این اجلاس ویژه آقای عنایت پاشنه، اجلاس ویژه‌ای که در ماه ژانویه بعد دفعه پیش هم صحبت شو کردید، حوزه عملش و عرصه کارش چی هست؟ یعنی میتواند حاکمیت ایران رو، حاکمیت اشرار حاکم بر ایران رو به عنوان یک حکومت یاغی که مردم برخلاف تمام اصول قوانین بین المللی که به هر حال تمام کشورهای عضو سازمان ملل پایبند به اون معاهده ها و میثاق هایی هستند که پاش امضا کردن، و یک این حکومت ظرف 3 روز اگر بیشتر از 1500 که احتمال داره از این بیشتر هم باشه، و به همین دلیل هم تنها دلیلی که این حاکمیت تا به حال تا این لحظه به اصطلاح اعلام نکرده برای اینکه احتمال داره از این 1500 هم بیشتر باشه، و حالا اگر که اقدام مثبتی صورت بگیره و با کوشش هایی که شما و سایر عزیزانی که در این زمینه کوشش میکنید، آیا این امکان وجود داره که در اونجا حکومت ایران، حکومت اشرار حاکم بر ایران به عنوان یاغی شناخته بشه و بالکل از تمام به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی اخراج بشه، به طوری که بتوان عوامل این حکومت رو و وابستگانشون رو در خارج از کشور، یعنی سفراشون هم از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، برای اینکه حکومتی که این چنین جنایت میکنه در کشور، آیا میتواند همچنان عضو سازمان ملل باقی بماند و به کشتار جنایت ادامه بدهد و حداقل این نباشد که از به اصطلاح رسمن اخراج بشه؟ بفرمید آقای عنایت پاشنه.
خب اولا در مورد اینکه ارقام و اینا رو دارن، قاعدتا ارقام رو دارند و صحبت هم از اینم کردن بعضی از افرادشون که ما ارقام رو داریم، فقط اجازه نداریم منتشر کنیم. بناشون بر این هستش که بر ارقام تأثیر بگذارن و اون رو مدیریت بکنن. میدونید که در خیلی از موارد سعی کردن که عملا با خانواده ها صحبت کنن، با پرداخت دیه و شهید نامیدن افرادی که کشته شدند، یعنی عملا دلجویی به قول خودشون بکنن، و وضعیت فقر در بعضی موارد آنچنان، فقر خانواده آنچنان زیاد است که بر مبنای دیه‌ای که ظاهرا در امسال 270 میلیون تومان هست، بر مقابل این مبلغ ممکنه که پاسوست بکنن کسانی که کلیه ها رو به رقم ناچیز میفروشن، بنابراین ممکنه فرزندشون رو به این رقم های ناچیز به یه معنی بفروشن. حالا باید
یه خورده با بدبینی نگاه نمی کنید شما آقای نایب هاشم؟
میگم باید ببینیم دیگه، به هر حال ایشون این مراجع به زودی ارقامی رو ارائه خواهند داد، قطعا ارقام رو پایین تر از رقم ارقامی که ما داریم ارائه میدهند و نه بیشتر. شما فرموده شاید بیشتر باشه و اون حالا واسه همین منتشر نمیکنن، نه اونا میخوان منتشر بکنن ولی کن تا اونجا که میشه تعداد کمتر باشه و تا اونجا که میتونن در توافق با خانواده ها تعدادی رو بتونن
به حساب بکنن
و حذف بکنن.
آماری که اعلام کرده بودن گفته بودن که 85%، همین اخیراً هم بنا به گفته بعضی از مقامات به اصطلاح امنیتی نظامی اشرار در حقیقت میگن 85% مردم عادی بودن و
این 85% رو میخواهند با خانواده هاشون وارد مذاکره معامله بشوند و خب تعداد زیادی از اونا رو حذف بکنن و خب عملاً به عنوان جان باختگان این روزها به حساب نیان. اونا در روزهای اول میخواستن از هر کدوم 40 میلیون تومان طلب بکنن برای تیری که پرتاب کردن به سوی اونها، حالا شاید تا 270 میلیون تومان به اونها بخواهند به رشوه بدن که به هر حال اینها از این دور خارج بشن. حالا راجع به این باید الان حدس صحبت میکنیم، هنوز دقیق نیست. به مطلب دیگه که فرمودید اشاره کنم، خب میدونید سازمان ملل تمام کشورهایی رو که درون اون هستن، چه اونهایی که یاقی تلقی بشن بزن بعضی از کشورهای دیگر و چه یاقی نشوند، اینها عضو سازمان ملل هستند. یعنی رسم سازمان ملل اخراج کشورها در میان خودش نیست. گاه شده که خب کشوری به جای کشور دیگه اومده، مثلا تا زمانی تایوان نمایندگی چین رو داشت، بعد چین به جای تایوان اومد و خب تایوان عملا به یه معنی اخراج شد و چین کمونیست، چین جمهوری خلق چین مبنا بر این هست. به هر حال سازمان ملل بنا رو بر این نداره که کشوری رو یاغی تلقی بکنه. کشورهایی هستند که ما حتی در موقعی که خب افغانستان رو طالبان نمایندگی میکرد و توسط 3 کشور شناخته شده بود، البته سازمان ملل نیروی رو به رسمیت میشناخت که طالبان نبود و ولیکن خب کشوری به نام افغانستان رو میشناخت، یا امروز هم لیبی با اینکه در یا یمن در شرایط جنگ داخلی هست، یکی از نیروها رو به عنوان نماینده اون کشور تلقی میکنه تا اینکه حالا شاید شرایط عوض بشه و یک نیروی آنچنان خودش رو تثبیت بکنه، چنان که در مورد چین عملا چنین شد و تغییر موضوع بده. موضوعی که هست اینه که خب کار در شورای امنیت به سادگی صورت نمیگیره، برای اینکه خب ما 2 کشور داریم حداقل با حق وتو، چین و روسیه، که در موردی که خب ما حالا بگیم مشابه یا شاید بدتر هست مثل سوریه، خب هنوز اجلاسای برگزار میشه، نماینده سوریه هم در اون شرکت میکنه، در حالیه که در سوریه میشه گفت حدود 250 تا 500 هزار نفر صحبت میشه که در این روندها عملا با مسئولیت آقای بشار اسد کشته شدند. با مقیاس ایران حساب بکنیم 1 میلیون تا چه بسا 2 میلیون، اگر چون جمعیتش 1/4 ایران. بنابراین با این حد از جنایتی که یک حاکم میتونه مرتکب بشه،
نقش حکومت ایران رو در این فراموش نکنیم، در جنایتی که علیه مردم سوریه
نه اون که فراموش نمیکنیم، ولی به هر حال سوریه اون نیرویی که سر کار هست و به هر حال نمایندهش در سازمان ملل شرکت میکنه، نماینده بشار اسد هست و در اوج وضعیتی که این جنایات رو خیلی بیش از این تو سالهای گذشته مرتکب میشد، خب در شرایطی قرار نگرفت دنیا سازمان ملل که سوریه رو اخراج بکنه. برای من در مورد ایران خب کاری مقدار میشه گفت هنوز جا داره تا به اونجا برسه، ولی کن خب در مورد شورای حقوق بشر که صحبت کردیم، ما از اجلاس ویژه وقتی صحبت میکنیم یا اجلاس فوق‌العاده صحبت میکنیم، علاوه بر اجلاس عادی هست و خب طبیعیه که اگر موفق بشیم، چون باید 1/3 اعضای شورای حقوق بشر چنین چیزی رو طلب بکنن، در این راستا تلاش میکنیم، ما مدافعان حقوق بشر تلاش میکنیم که بتوانیم احیانا به چنین هدفی برسیم. با دشواری‌های معینی همراه هست، نه اینکه این به راحتی تامین میشه، ولی خب اگر بشه تامین بشه و 1/3 این تقاضا رو بکنم، قاعدتاً میتونه قطعنامه‌ای که در این اجلاس ویژه تصویب میشه رأی بیاره و قطعنامه‌ای که میتونه رأی بیاره میتواند حاوی این باشد که یک کمیته تحقیقی بررسی بکنه این قضیه رو. در مورد کشوری مثل سوریه کمیته تحقیقی که تشکیل شده و گزارش‌های مختلفی رو ارائه داده، در گزارش‌های خودش گفته که این و مسائلی که در سوریه گذشته میتواند جنایت علیه بشریت تلقی بشه و خواسته است که این مسئله به شورای امنیت ارجاع بشه. در مورد تصمیمی که چرا شورای امنیت، برای اینکه خب در ارتباط با جنایات بزرگ، 4 جنایت بزرگ تلقی میشه، یکی ژنوسید یا نسل کشی هست، یکی جنایت علیه بشریت هست که مسئله ایران رو میشه جنایت علیه بشریت تلقی کرد، جنایت جنگی هست که در یک جنگ با اسیر رفتار خشونت آمیز باشه یا اشکال مختلف که افراد بیگناه رو بکشن، مسائلی که در سوریه به کرات میبینیم، و یکی هم به تازگی میشه گفتش تجاوز جنگی، یعنی یک کشور تصمیم بگیرد به یک کشور دیگه عملا تجاوز بکنه. در این موارد هستش که این جنایت بزرگ میتواند به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع بشه و اونها حکم بدن برای کسانی که مرتکب این جنایات بزرگ شدن. و خب دو حالت هست، یا اینکه اون کشور اساسنامه روم یا سندی که مربوط میشه به دیوان بین المللی جنایی تصویب کرده باشه، ایران همانند آمریکا در اون ابتدا این اساسنامه روم رو امضا کردن ولی بعداً تصویب نکردن، هرگز تصویب نکردن، برای اینکه فکر کردن که چه بسا بتواند این دادگاه بین المللی بر علیه اونها رأی بدهد. اگر کشوری این رو تصویب نکرده باشه مثل جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت میتواند در مورد اون کیفرخواستی که بازپرس دادگاه بین المللی جنایی صادر کرده تصمیم بگیره، نظر بده. در وهله اول خب ما باید کسانی قربانی و یا شاهد نقض حقوق بشر در این حد، در حد جنایت علیه بشریت هستند، به دادگاه بین المللی جنایی لاهه گزارش بدهند و این مکانیزم اون در دادگاه بین المللی جنایی تامین شده است، یعنی میتوانند افرادشون از نظر حقوقی، اگر که بازپرس به اونجا برسد که مثلا فرض کن بر مبنای این مشاهدات، بر مبنای این ادله آقای خامنه‌ای که خب مطابق شعار مردم هم عملا رهبر قاتل به حساب میآید، گفتن کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم، شعار جدیدی است که همین هفته برای اولین بار شنیده شد. وقتی که تمام این به اینجا برسه که این رهبر قاتل هست و برای او کیفرخواست صادر بکند، مثل موردی که در مورد حسن البشیر این کار رو کرد، خب در این صورت هستش که به شورای امنیت میتونه ارجاع داده بشه و شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد. توازن قوا در شورای امنیت اکنون در هر حال در این لحظه به صورتی به نظر من نیستش که شورای امنیت در این مورد، هنوز میگم فاصله داریم تا اون مقطع اقدامی بکنه، ولی حالا باید این مراحل مقدماتی رو انجام بدیم تا اینکه به اونجا برسه. چیزی که آقای لاهیجی و دوستان دیگر خواستند اینه که خب این جنایات رو محکوم بکنه و خب امیدواریم که شورای امنیت ده این حد اقل رو در واقع انجام بده به خواست عزیزانی مثل دکتر لاهیجی و دیگران، و خب اگر این حد اقل رو انجام بده میتوانیم مسائل دیگر رو هم عملا از شورای امنیت بخواهیم، ولی که در مجموع شرایط باید حساب کنیم که شورای امنیت در چه موقعیتی هست و انتظاری رو نداشته باشیم که خب اونها علل قاعده برآورده نمی کنند.
سپاسگزارم از شما آقای نایب هاشم عزیزم. ولی نکته‌ای که هست که باید بهش توجه کرد این که واقعا سرنوشت دموکراسی، نهادینه شدن دموکراسی، طبیعتاً توسط مردم ما باید انجام بگیره و به دست مردم، و هر گونه دخالتی به ویژه دخالت نظامی و یا دخالتی که هر شکلی داشته باشه ولی زیان و ضررش به مردم برسه، این اقدام ضد انسانی است. یعنی ما الان گزارشاتی داریم که وضعیت دارو، وضعیت بعضی از چیزهای اولیه و فشارها رو این حاکمیت جنایتکار به مردم منتقل کرده. این نمونه افزایش قیمت بنزین، گرچه اونا بهانه رو تحریم قرار میدن و تحریم هم خودش از عوامل دستندرکار این حاکمیت جنایتکار است، اما از خارج از کشور همه ما باید بدونیم و ببیشه عزیزانی که ما رو میبینن میشنوند در ایران و خارج از ایران که امر استقرار دموکراسی، آزادی و نهادینه شدنش باید به دست توانای مردم ما و با کمک و یاری روشنفکران، مبارزین، فعالین حقوق بشر، هنرمندان، نویسندگان، کارگران، همه اقشار مردم به دست بیاد و هر گونه فعالیتی که خارج از چارچوبی که آقای نایب هاشم و یا حقوقدانان ارزنده ای مانند شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و آقای موسوی و غیره انجام میدهند و همه فعالیت حقوق بشری، توجه جامعه جهانی رو به این جلب کردن که در ایران چه میگذرد و در واقع این حاکمیت رو تحریم سیاسی بکنن. تحریم سیاسی به این معناست که اجازه ندن که نمایندگانشون بیاین و در این چنین به مردم دنیا دروغ بگوین و در واقع اگر هم قرار است از مردم ایران سخن گفته شود باید توسط نمایندگان آنها، اگر قرار مذاکراتی صورت بگیره باید با نسرین ستوده صورت بگیره، با نرگس محمدی صورت بگیره در ایران، نه با کشورهای خارج. بنابراین این پیام به این حاکمیت هم هست که بیش از این جنایت نکنید، برگردید با مردم و بیش از این تردیدی نیست که شما فرو خواهید پاشید، تردیدی نیست، و بگذارید اقلا برای این که به خودتونم رحم کرده باشید تسلیم مردم ایران بشید. بی جهت با دستگیری ها شما دیدید که یک فراخوان ساده توسط یک پدر دادخواه این چنین نیروهای شما رو به قول خودتون در 100 تا شهر آوردید وسط. تا کی میتونید این کار رو ادامه بدید؟ تا کی میتونید برید تو گورستان ها مردم رو دستگیر کنید؟ این صحنه هایی که البته آقای نایب هاشم اشاره کردن، اخباری که میاد، دیگه گذشت زمان خمینی که شما هزاران نفر رو در زندان، هزاران انسان آزاده، هزاران انسان عدالت‌جو رو بکشید و بعد خبری هم پیش نیاد. میدونید چرا؟ برای اینکه مردم ما در اون زمان امکانات امروز رو نداشتن و مظلومانه در زندان‌ها کشته شدن، مظلومانه در زندان‌ها شکنجه شدن، در حیات خانه‌هاشون فرزندانشون دفن شد، در جنگل‌های آمل جنایت‌هایی که صورت گرفت، همه اینها که توسط آن جنایتکار بزرگ، بنیانگر حکومت اشرار در ایران روح الله خمینی صورت گرفت و با سکوت جنگ طلبان و جهانخواران هم مواجه شد. اما این بار مردم ما دلاورانه به میدان آمدند و میخواهند به شما بگویند بیش از این جنایت نکنید، خیانت نکنید، فکر نکنید که شما پدر پویا را دستگیر کردید، پدرشون، مادرشون دستگیر کردید، خانواده، بچه 11 ساله. در واقع شما دارید سربازان آزادی رو به سرعت تکثیر میکنید و انسانهایی که بر این باورند که امر استقرار آزادی فقط به دست مردم ماست انجام خواهد شد، نه از آسمان، نه از ته چاه و نه از کاخ سفید و تل‌آویو کسی ما را نجات نخواهد داد و نه از لندن و مسکو و پکن. این ما هستیم که به دنیا نشان خواهیم داد و به خصوص به دولت ها که مردم ایران لیاقت آزادی رو لیاقت دموکراسی رو داشته اند، اما مرتجعین داخلی با پسگیرایان و جنایتکاران داخلی با کمک بیگانه تا کنون این حق رو از مردم گرفتند، ولی این دوره دیگر به پایان رسیده است. آقای نایب هاشم از شما سپاسگزارم، امیدوارم همچنان در فعالیتاتون موفق باشید. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.
عرض خاصی ندارم، ما الان خب باید صبر بکنیم تا این تعطیلات تموم بشه و ببینیم که اقدامات بین المللی رو چگونه میشه بعد از این پیش برد در همون راستاهایی که عرض کردم. دیگر اینکه علاوه بر مسئله جان باختن، مسئله دستگیر شدگان مطرح است. امروز باید هرچه تاکید کرد، هرچه سعی کرد که این تعداد زیادی که دستگیر شدن عملا شناسایی بشند و سعی بشه که صدای اونها باشیم، بدونیم در کجا در چه تعداد. خیلی کلی میدونیم که در قرنطینه های زندان ها هستن، میدونیم که بعضی از زندان های مخفی، خانه های امن، اونها به شدت فعال هستن در حال حاضر. میدونیم که تراکم در زندان های مثل فشافویه بسیار بالا رفته، ولی که متاسفانه آمار دقیقی از این که چه افرادی، حدس هست تعداد زیاد، ولی به طور مشخص چه اسامی، چه کسانی، چه شخصیت هایی در این مدت دستگیر شدن متاسفانه نداریم. علاوه بر اینکه خب در مورد کسایی که از مدت ها قبل هم دستگیر شده بودن، در خیلی از موارد چنین نام هایی نیست. امیدوارم که بشه هرچی بیشتر صدای اونها باشیم در دوره پیش رو.
به امید پیروزی مردم ایران و آزادگان سراسر جهان. سپاسگزارم از شما آقای نایب هاشم. دوستان عزیز، با آقای نایب هاشم صحبت میکردیم، دکتر حسن نایب هاشم. شما رو به قسمت های بعدی برنامه فراسو صدای آزادی مردم ایران جهت میکنم.